بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران خودم در نمط سوم از کتاب اشارات بودیم، ما اومدیم و یک تبیینی رو ارائه دادیم که چی شده که مباحث نفس در آخر بحث طبیعیات قرار داده شده و یک مقدماتی که به ذهن خودمون لازم بود رو عرض کردیم خدمت دوستان و سروران ارجمند. نکته‌ای که باز لازم هستش خدمت دوستان اشاره کنم در توضیح نحوه ورود جناب بوعلی در مباحث نفس در اشارات این هستش، جناب بوعلی در کتاب اشارات نمط سوم وقتی میخواد بحث از نفس رو مطرح بکنه به گونه متفاوت از آنچه که در کتاب نفس شفا بحث رو مطرح میکنه ورود میکنه. در مباحث نفس شفا ابتدا میاد همین مقدماتی که خدمتون عرض کردم رو بیان میکنه، بحث مزاج رو مطرح میکنه، بحث نفسهای متعدد رو که چگونه بود، همین نکاتی که من در یکی دو جلسه اخیر عرض کردم به این نحو ورود پیدا میکنه تا زمینه آماده بشه وارد بحث نفس بشه. بعد وارد بحث نفس هم که میشه دوباره نفس ها رو قدم به قدم جلو میان، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، تفصیل هم بیشتر هستش. بله نه خیر نه نه، اونجا هم طبیعیات وجود داره هم پس در واقع الهیات وجود، هم منطق دقیقا مثل اشاره، هم منطق هست هم طبیعیات هست هم الهیات وجود داره، با این تفاوت که در اونجا جناب بوعلی میخواد نشون بده که آقایان مشائین چگونه دارن در مباحث مختلف اظهار نظر میکنن و میاد و میگه مثلا ارسطو این گونه مطلب رو میگفت، نکتش این بود، تفصیل میده، توضیح میده، هم در طبیعیات هم منطق هم طبیعت هم الهیات. بالاخره خودش هم جز از مشاء هستش و خیلی از حرفها رو قبول داره، ولی وقتی در اشارات میاد در اشارات هم نمیخوام بگم که میخواد حرفهای نهایی خودش رو بزنه، در برخی از جاها حرفهاش رو با نام سر و مانند اینها میزنه، ولی نکته که هست اینه که منقحتر، منظمتر، خلاصوارتر مطالب رو بیان میکنه در مقایسه با شفا که خیلی مستوفا و گسترده است. جناب بوعلی خیلی مختصر مطالب رو در اشارات بیان میکنه و پشت سر میگذاره و ایشون بعد از این یک حکمتی داره به نام الحکمت المشرقیه که نظرات اصلی خودش رو اونجایی که از مشا فاصله میگیره تو اون کتاب دارن، که البته اون کتاب آره فقط بخش منطقه است و برخی گزارش دادن که این کتاب الحکمت المشرقیه در یکی از کتابخانه‌های ترکیه موجوده، ولی تا حالا اقلا بنده من اثری ندیدم ازش، فقط در همین که در یکی از کتابخانه‌های ترکیه موجود. همین، من نمیدونم ماجرا چه قراره و پیگیری هم نداشتم، دوست هم دارم در این زمین پیگیری بکنم، چون برخی معتقدن که جناب بوعلی بنابر آنچه که در اشارات وجود داره جزء کتاب‌های آخر ایشونه نشون میده که از مکتب مشا داره فاصله میگیره و جرقه هایی در ذهنش ایجاد شده که او رو به سمت فضاهای ذوقی و اشراقی میبره در نمط آخر. بله، یعنی یک جاهایی میبینه که مبانی مشا نمیتونه مسئله رو حل بکنه و خودش جرقه هایی میزنه، اما چون بیان نداره، ذهن نکنه ادبیات فلسفیه که ذهن جلو میبره، ببینید الان تو مباحث فلسفه زبان یه حرفی میزنن یا زبان هست، اصلا فلسفه چیزی جز زبان نیست، بخاطر همین ما باید بیاییم و تعابیر فلسفی رو تنقیح کنیم، ببینیم مشخصا مراد و دلالت این حرفا چیه. اگه ما اینجا تکلیف روشن کنیم، تکلیف مسائل فلسفی هم روشن میشه. حالا ما نمیخوایم حرف اینا رو قبول کنیم، این حرفشون درسته ها، ولی میخوام بگم زبان داشتن به حرکت ذهن کمک میکنه که این ذهن را بیفته و ابراز نظر بکنه، کار رو جلو ببره. و جناب ابن سینا میدید که زبان نداره، یه نکات جرقه هایی به ذهنش بود ولی ادبیات فلسفی کمک نمیکرد که اونها رو بیان بکنه. چه وقتی که این فلسفه و عرفان و کلام در سیر تطور خودش به نقطه مشخصی میرسه، شخصیتی مانند جناب صدرای شیرازی ظهور میکنه و چون ادبیات تولید شده، یعنی عرفا یک ادبیات هایی رو تولید کردن، فیلسوفان یک ادبیات هایی رو تولید کردن، متکلمان هم با بالاخره نیش هایی که زدن به فلسفه و عرفان یک نکاتی رو تولید کردن، این اومد از این ظرفیت استفاده کرد، یک نظام فلسفی را داد مع اضافات، البته اضافات خودش یک هنر بود که بیاد و اصالت وجود رو اثبات بکنه و لوازمش رو بیان کنه. حالا بحث رو نبریم جای دیگه، بحث میخواییم بحث در واقع نفس رو داشته باشه. عرض اینه که خلاصه یه تفاوتی میان مباحث نفس شفا با نفس اشارات وجود داره. در نفس اشارات جناب بوعلی بعد از این مقدمی اول که نفس رو تعریف میکنه، وارد بحث نفس انسانی میشن و نفس انسانی رو تبیین میکنن که مثلا این چی هست. اولا حلهوش رو صحبت میکنه، بعد سعی میکنه حقیقتش رو به نحوی گفتگو بکنه و بعد از اینکه اینها رو گفتگو میکنه، یه اشاراتی متناسب با افعال نفسانی به نفسهای مثلا نباتی، حیوانی و یا فلکی مده، اشارات به اونها خواهد داد. بعد از اینها رو تموم میکنه به بحث قوای نفسانی پردازه، بر دو نوع قوای ادراکی و تحریکی. این دو نوع قوا رو بحث میکنه و بحث رو بالاخره خاتمه میده. یعنی میخوام بگم نوع بحث بیشتر در فضای نفس انسانی داره جلو میده، با محوریت نفس انسانی جلو میده، برخلاف آنچه که در فضای نفس شفا هستش که عم از این هست. میخوام این نکته اینه داشته باشید. عرض کنم خدمتتون که این نکته رو هم خدمتتون اشاره بکنم که برای ورود به مباحث نمط سوم از کتاب اشارات به شما توصیه میکنم که حتما فصل 22 از نمط دوم کتاب اشارات رو مطالعه داشته باشید. البته من مطالب فصل 22 از نمط دوم کتاب اشارات رو در جلسات قبل واسهتون مفصل بیان کردم، یعنی نمیخوام بگم که الان ذهن شما خالی، همه اون مطالبی که گفتم از این نمط دوم و البته مطالبی قبلترش هستش، ولی به هر شکل این رو بدونید که برای ورود به مباحث نفس اشارات، یکی همین مباحث فصل 22 نمط دوم، یکی هم همین فصل آخر، فصل 26 از کتاب نمط دوم اشارات که بحث مزاجها رو مطرح میکنه، اونجا بحث انواع عناصرها و طبیعتها و صورتها و نفسها رو مطرح میکنه، در اینجا بحث مزاجها رو مطرح میکنه در فصل 26 و بعد زمینه آماده میشه شما وارد نمط سوم بشید که بحث از نفس هست. بله اینو یک وقت دیگه بعد گفتگو بکنیم. جناب بوعلی نمت رو اینگونه شروع میکنن که نمت و ثالث به نفس الارضیت و سماویه، بس در مورد نفس ارضی و سماوی هستش. عرض کردیم خدمتون منظور از نفس ارضی نفس نباتی، حیوانی و انسانی هستش، در مقابل نفس سماوی که نفسی متفاوت از نفس‌های ارضی هستش با تفاوت‌هایی که البته اشاراتی خدمتون داشتم. جناب خواجه در ابتدای بس برخلاف جناب بوعلی که نفس رو اساساً تعریف نمی‌کنن و در فصل اول مستقیماً میرن سراغ اثبات وجود نفس انسانی و اینکه مغایر با بدن هسته، ایشون برخلاف جناب بوعلی به شرح و توضیح نفس می‌پردازن که اولاً نفس چیه؟ چون وقت حالا حل هوش می‌خوای بپرسید، اول بگو ما هو نفس. جناب خواجه می‌فرمان که جناب بوعلی نفس رو بر دو نوع نفس ارضی و سماوی میدونن و تعبیرم نیاوردن مانند آنچه در شفا هستش به ان نفس، یعنی ان نمت و ثالث فی نفس، بلکه اومدن به دو بیان آوردن، یعنی گفتن فی نفس الارضیه و نفس سماویه. نکته این ماجرا و این تفصیلی که جناب بوعلی در میان نفس ها دادن این بود که از نظر ایشون نفس به معنای واحد بر نفس سماوی و ارضی تطبیق نمی کنه، بلکه نفس یک معنای مشترک لفظی هستش در اطلاق بر نفس سماوی و نفس ارضی. و بیان داشتن که تعریف نفس به این نحو هست: ان نفس او کمال اول لجسم طبیعی الی آخر. نکته ای که هست این هستش، ایشون معتقد هستش که تعبیر نفس بر نفس سماوی و نفس ارضی بعد از این که در یک معنای مشترکی با همدیگه هستن، که همین تعبیر کمال اول لجسم طبیعی، در ادامه متفاوت میشه، یعنی در نفس ارضی تعبیر اینجوری ادامه پیدا میکنه: لجسم طبیعی عالی بگو زی حیات بالقوه، همچین تعبیری رو دارن. در مقابل نفس سماوی که در ادامه مطلب این هستش: زی ادراکن و حرکتن و حرکتن، که این دوتا یتبعانه، اینا میان دنبال چی؟ دنبال تحقلن کلیان بالفعل، یتبعان، بله. ایشون میگه که نفس هنگامی که بر نفوس ارضی و زمینی اطلاق میشه باید به این نحو باشه: کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه. وقتی میخوای این اطلاق بکنی بر نفوس سماوی باید بگی کمال اول لجسم طبیعی زی ادراک و حرکت، که این ادراک و حرکت یتبعان تا به دنبالش میان، کجا یتبعان تعقلا کلیا بالفعل، یعنی دنبال یک تعقل کلی که این نفوس سماوی بالفعل دارن این ادراک و حرکت تابع اون میان. این نکته اول. بنابراین میخواد بگه که این تعبیر مشترک لفظی هستش هنگامی که بر عرض و نفوس عرض و نفوس سماوی گفته میشه. نکته اول بفرمایید. توی خب اینو گفتگو میکنیم که حیات در اینها با حیات در اونها چه تفاوت هایی باید میکنن. یه تفاوت هایی یه تفاوت هایی با همیزیرن که بهش اشاره میکنم. حالا نکته اول این هستش که در این تعریفی که جناب خواجه از نفس ارائه میدن که تعبیر میارن کمالون اول، این کمالون اول به چه معنا هستش؟ ببینید کمال بر دو نوع هستش: کمال اول و ثانی. کمال اول به
کمال و حقیقتی گفته می شود که نوعیت نوع به آن است، منوع انواع است، مقوم شیء است.
کمال اول که گفته میشه به این معنا استفاده، یعنی آنچه که نوعیت نوع رو درست میکنه.
در مقابل کمال ثانی، کمال ثانی به افعال، آثار و صفاتی گفته می شود که پس از تعین نوعیت شی بر شی حمل می گردد.
یعنی ببینید شما اول باید بگید که شما مثلا مفهوم حیوان رو در نظر بگیرید، این حیوان یک حقیقت ابهامی داره. این حیوان میتونه انسان باشه، اسب باشه، الاغ باشه، هر چیز دیگه میتونه باشه. وقتی که
ناطقیت به اون اضافه میشه،
این ناطقیت سبب این میشه که نوع انسانی ایجاد بشه، حقیقتی به نام انسانی به وسیله این ناطقیت نوعیت پیدا میکنه. به این ناطقیت که به این حیوان اضافه میشه و سبب میشه که این حیوان رو از ابهام بیرون بیاره و به اون بگیم حیوان و ناطق یعنی همون انسان، میگیم کمال اول حیوان.
اما بعد از اینکه به این ناطقیت کاتبیت بخواد اضافه کنید، عالمیت بخواد اضافه کنید و سایر صفات دیگه،
اینها همه کمالات ثانی هستن که میخواد بگید در مرتبه بعد نوعیت نوع به نوع اضافه میشن. اصطلاحاً به اینها میگن کمال ثانی. نکته‌ای که در مورد کمال ثانی گفته میشه که میگیم اوصافی هستن که پس از کمال اول میتونن برای شی حاصل بشن، این کمال، این در واقع افعال و آثار و اوصاف میتونن با واسطه در واقع حمل بشن، تحصیل بشن. یعنی مثلا ممکنه یک کمالی برای این حیوان ناطق کمال سوم باشه، یکی کمال چهارم باشه. یعنی برای این که شما این کمال رو برای انسانیت ثابت بکنید، دو واسطه، سه واسطه داشته باشید. ما به همه اینها میگیم کمال ثانی. یعنی میخواد بگه که آره، یعنی به عبارت اخرى این کمالات ثانی چه خودشون بر دو نوع هم، بی واسطه یعنی واقعا ثانی باشن، اول دوم، بی واسطه معل واسطه. یعنی برای اینکه مثلا برخی از کمالات برای انسان هم بشه، قبلش باید کمال دیگه مقدمه بشه. یعنی این انسان اول باید به یک کمال دوم برسه که این کمال دوم مقدم بشه برای کمال سوم، تا سوم مقدمش برای مثلا چهارمی. ولی ما کلن به بعد از کمال اول همه رو میگیم کمال ثانی. چرا؟ چون که کمال اول از نظر ما کمالی هستش مقوم ذات و در واقع مقوم شی هستش، سبب نوعیت شی میشه. خب اینو ما در ادامه خواهیم آورد. ما نکنید این حیوانیتی که در اینجا حساب میکنیم حیوانیت جنسی هستش، نه حیوانیت ماده، ماده وار، ماده و صورت. یه خورده جلوتر که میخوام بحث کمال اول لجسم طبیعی رو بیان کنم، جسم رو واسه شما توضیح میدم که جسم رو جنسی نگاه بکنیم یا مادهوار نگاه بکنیم. با این بیان همین نکته واسه شما هم روشن شد. پس این کمال اول که گفته میشه پس به این معنا هستش، آنچه که سبب مقوم ذاتش میشه. البته این عد داشته باشید، ما در فلسفه یک جای دیگه هم بحث از کمال اول رو داریم، بحث حرکت. جناب ارسطو وقتی حرکت رو توضیح میده بحث از کمال اول رو میاره که میگه حرکت
کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه.
یعنی یک جای دیگه این بحث کمال اول تو فلسفه میاد، ولی نه داشته باشید که این کمال اولی که در بحث حرکت فیلسوفان مطرح میکنن، جناب ارسطو هم مطرح کرده، با کمال اولی که در اینجا هستش متفاوته. کمال اول در بحث حرکت همون کمال ثانیه در بحث نفسه. یعنی شما تو بحث حرکت شیء الف وقتی میخواد حرکت بکنه تا برسه به نقطه ب، خود حرکت یه کماله، نشستن در نقطه ب هم یک کمال دومه. بعد جناب ارسطو میگه ما به حرکت میگیم کمال اول، به تمکن در نقطه ب میگیم کمال دوم. رو این حساب به حرکت میگن کمال اول ما هو بالقوه من حیث هو بالقوه، در حالی که کمال اول در بحث حرکت و کمال دوم در بحث حرکت هر دوتاشون کمال دومن در بحث نفس. یعنی چرا؟ چون هر دوتاشون فعل و آثارن دیگه، همشون حالاتن، آثارن، صفاتن. حرکت بعد از تنوع نوع، بعد از منوع شدن و نوع شدن شی به شی اضافه میشه. پس با این توضیحی که خدمت شما دادم معنای کمال اول روشن میشه که منظور ما از کمال اول چی هستش. نکته دومی که باید خدمت شما عرض بکنم در مورد جسم هستش، که جسم اینجا چه معنایی داره، جنس رو باید چگونه تصویر بکنیم. برای اینکه این نکته روشن بشه من از توضیحاتی که در جلسه قبل خدمتون دادم استفاده میکنم. ما در جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم که اجسام مرکب از ماده و صورت هستن، اگر خاطر مبارکتون باشه. خاطرتون هست؟ در اونجا مفصل توضیح دادیم که فیلسوفان معتقد هستن که با توجه به این که ما در عالم خارج حقایق جوهری داریم به نام جسم، یک تعلق جسم رو امری بدیهی میدونن، در گام دوم معتقد هستن که جسم ها دچار تغییر و تحول میشن. بله، یعنی امرش بدیه. بعدش که جسم ها دچار تغییر و تحول میشن، میان اینو تحلیل میکنن، میگن که اگر جسم فقط از صورت و فعلیت، اگر جسم فقط از فعلیت محض برخوردار باشه نمیتونه دچار تغییر و تحول باشه، چون چیزی که دارای فعلیت محض آبی از پذیرنش هر گونه در واقع فعلیت جدید هستش. بنابراین با این توضیح اومدن گفتن که اجسام اضافه بر صورتشون که بهشون میگن صورت جسمیه، یک ماده و هیولا هم دارن که اون قابلیت محض هستش و اون سبب میشه که اجسام بتونن دچار تغییر تحول بشن. اگه خاطر مبارکتون باشه اونجا یه درس ما این از اینجا ما به ادبیات ماده و صورت در متن خارج رسیدیم، یعنی از این تغییر تحول اجسام به چه چیزی رسیدیم. حالا اونو اجازه بدید تا بتونم جمع بکنم مطلب رو، بعد درخواست مباحث رو داخل فضای مباحثه یا تقریر حل بکنید. اگه تقریر بنویسید بفرستید من نگاه میندازم داخل گروه اجتماعی. یعنی باید یک کاری بکنیم کلاس سرعت هم پیدا بکنه تا مطالب شیرین تر بشه. اگه خیلی طولانی بشه به نظر میاد که ملالت آور خواهد بود. میخوام بگم با این ادبیات ما به مفهوم ماده و صورت رسیدیم. شما در کتاب بدایه و نهایه در مورد بحث ماده و صورت توضیحاتی بر این منوال رو ملاحظه کردیم که ماده و صورت در متن خارج وقتی هستن از اونها تصویری در ذهن درست میشه که به اونا میگه ماده و صورت ذهنی. بعد این ماده و صورت ذهنی رو در همون کتاب بدایه و نهایه، در کتاب بدایه فهم کنم فصل پنجم باشه، دو جور لحاظ میکنن. گاهی خود اونها رو لا به شرط لحاظ میکنن، گاهی خود به شرط لا لحاظ میکنن. یعنی شما ماده و صورت رو گاهی خود به گونه‌ای لحاظ میکنید که چیزی همراهش نباشد. در همین ماده و صورتی تو ذهنه ها، نه ماده و صورتی تو خارجه، ماده و صورتی که در خارجه که غیر از ماده و صورت ذهنیه، چون موطن وجودش خارجه و طبعا آثار خارجی، موطنش در ذهنه. ولی همین ماده و صورت در ذهن با جنس و فصل در ذهن یک حقیقت دارن، اما به دو اعتبار. شما ماده و صورت در ذهن رو وقتی به شرط لا نگاه بکنین، یعنی به شرط این که خودش باشد و چیزی به آن اضافه نشود، بهش میگن ماده. صورت هم همینطور، اگر خودش را به لحاظ کنید به شرط لا یا از غیر به اون صورت میگید. اما اگر اونها رو لا به شرط و مبهمن نگاه بکنید، یعنی ماده رو بگونه نگاه کنید که یمکن که همراه اون چیزی هم اضافه بشود یا نشود، در این صورت بهش میگن جنس به همین ماده. و به صورت هم از اون حیث که تحصل دهنده به جنس هستش نگاه بکنید، یعنی این هم باز لا به شرط ببینید، یعنی بتواند به چیز دیگه اضافه بشود یا نشود، چیز دیگه همراهش لحاظ بکنیم یا نکنیم، بهش میگن فصل. حالا نکته که اینجا هستش، میخوام بگم که اینجا در عبارت کمال اول جسم طبیعی، اینجا جسم به چه معنا، ما چجوری باید جسم رو تصویر بکنیم در این تعریف، جناب خواجه میخواد بگه که جسم رو در این تعریف باید به نحو لاب شرطی تصویر بکنیم تا بتونه جایگاه جنس رو پیدا بکنه در یک تعریف که با کمال اول تحصل پیدا بکند، کمال اول بشه صورتش. گفتم ماده و صورت، یک ماده و صورت خارجی داریم در متن خارجی که همون جسم تشکیل میدن، یک ماده و صورت ذهنی داریم. این ماده و صورت ذهنی رو با توجه به مباحثی که در مرحله پنجم و ششم بدای نهایه مطالعه کردید که بحث اعتبارات ماهیت هستش، شما گاهی اوقات به شرط لا نگاهشون میکنی، یعنی به شرط اینکه چیزی به اونها اضافه نشود، خب در این صورتش میگن ماده و صورت در همین ذهن. گاهی اوقات لا به شرط به اونها نگاه میکنید، اون وقت بهشون میگن جنس و فصل. اگر ماده رو لا به شرط نگاه بکنید، یعنی حالت پذیرش غیر رو پیدا میکنه، لا به شرط هستش، میتونه در واقع لا به شرط یشتم و مع الف شرط، لا به شرط با هر شرط دیگه میتونه اضافه بشه، یعنی میتونه فصل در کنارش قرار بگیره، بنابراین به ماده جنس اطلاق میشه، پذیرش داره. فصل هم همینطور، وقتی به شرط لا نگاهش بکنید بهش میگن صورت، ای ما اگه لا به شرط بهش نگاه بکنید، یعنی لا به شرط وقتی شما به نحو لا به شرطی به یک حقیقت نگاه بکنید، اون قابل اجتماع با غیر خودش هم خواهد بود، چون لا به شرط یشتم و مع الف شرط، در این صورت بهش اطلاق فصل رو میکنه. حالا جناب خواجه میخواد بگه در تعریف ما که میگیم که نفس کمال اول جسم طبیعی هسته، شما جسم را در این تعریف نباید به عنوان ماده نگاه بکنید، بلکه به عنوان جنس باید نگاه بکنید، تا وقت بتونی در کنارش کمال اول رو بنشونید. کمال اول همون صورت شما هستش،
ولی باز صورت رو هم نباید گفتم به شرط لا نگاه بکنید، ولی لا به شرط بهش نگاه بکنید تا بتونید اسم فصل رو روش بگذارید.
در واقع حقیقت نفس یک فصلی هستش که سبب تحصل جنس ما میشه، مانند ناطقیت برای حیوانیت، که ناطقیت تحصل میدهد به ابهامی که در حیوانیت وجود داره. نه، یه چیز دیگه ای دارم عرض میکنم خدمتون. در اون بحثی که در بحث ما دو صورت خدمتون عرض کردم، گفتم ما چگونه به ادبیات ما دو صورت رسیدیم، گفتم در مباحث قبل خود جناب بوعلی در نمط اول ایشون اشاره میکنن، هم نمط اول هم نمط دوم، هم نمط اول، بله نمط اول اشاره میکنن به این مسئله که ما چی میشه که با این مفهوم ماده و صورت آشنا میشیم. میگه که ما وقتی جسم رو ثابت میکنیم، این جسم دچار انفصال و انفکاک و اتصال میشه، اوصاف جسم داره میگه. بعد میگه از این ما پی میبریم که حقیقت جسم یک حقیقت دو بعدی هستش، مرکب از ماده و صورته. ایشون اینجا اینجوری میگه، جناب علامه در بدایه و نهایه خود سلیس‌تر مطلب رو بیان میکنم، به این بیان که من اینجا آوردم که جسم ها دچار تغییر تحول میشوند، بعد قابل و پذیرنده صفات فعلی جدید، اگر بگی صورت محض، صورت محض چه؟ فعلیت محض و حیث قابل نداره، پذیرش نداره، پس باید در کنارش ماده باشد، ماده و حیولا باشد. از اینجاست که فیلسوفان به ترکیب ماده و صورت در جسم پی بردن. اما این ترکیب ماده و صورت در ذهن، وقتی در ذهن، در خارج، وقتی در ذهن لحاظ میشه، گاهی خود اونها رو به شرط لا میبینید، گاهی خود لا به شرط میبینید. این به شرط لا و لا به شرط اعتبارات ماهیته که داخل بدایه نهایی اونجا باید مطالب رو دیده باشید. اعتبارات ماهیت از همین هستشه. با این توضیحی که دادم در مورد نحوه تصویر ماده و صورت، در تعریفی که ما ارائه میدیم، این نفسی که ما ازش داریم تعریف میدیم یک تحقق خارجی داره، یعنی یک ماده و صورت واقعی داره، یک تحقق ذهنی داره، یعنی این ماده و صورت خارجی، یعنی نفس و بدن، نفس و بدن یک ماده و صورت هم، یه نفس صورت این بدن که مادهش هستش، بنابراین نگاه مشا داریم صحبت میکنیم. بعد این وقت در ذهن میاد، این ماده و صورت ذهنی رو اگر شما به نحوه به شرط لا نگاه بکنید میشه در واقع صورت، این طرف هم میشه ماده. اما همین ماده و صورت ذهن رو اگر به نحوه لا به شرط نگاه بکنید، تعریف رخ میده، یعنی این تعریف ترکیبی کمالون اول جسم تبیین الاخر، این رخ میده. میگه که برای این که ما الان در مقام تعریفیم، در مقام تعریف جنس و فصل رو بیان میکنن، برای اینکه جنس و فصل رو بیان میکنن، میگن یه ما تعبیر جسم رو بردیم، شما جسم رو بنای ماده نگیر، ماده یعنی ماده به شرط لا، ماده لا به شرط بگیر، تا بتونیم کنارش، تا بتونه کمالان اول رو کنار خودش بپذیره. اما یه لا به شرط باشه، هیچ قیدی رو کنار خودش نمیپذیره، میگه من فقط منم، هیچ چیزی که من نگیرم. خودمون
کمال
بله.
میشه همون به شرط لا دیگه.
میشه نه نه.
میشه لا.
شما در مقام در مقام تعریف شما باید لا به شرطی ببینید ما دو صورت رو. نکنید. آره ما الان در مقام تعریفیم دیگه، ما در مقام تعریف هستیم، در مقام تعریف هم شما با تعریف نکنید، تعریف چیزی نیست جز در واقع جنس و فصل. بعد در مباحث دیگه، در کتب دیگه یا قبل از این نمط، این مسئله رو تمام کردیم که حقیقت جنس و فصل چیزی نیست جز همان ماده و صورت لابشرد. ما اینو اونجا تمام کردیم، این جزء اصول موضوعی بحث ما در اینجاست. حالا جناب خواجه هم وقتی داره نفس رو تعریف میکنه، کمالون اول جسم طبیعی، کمال اول رو توضیح میده، بعد جسم رو میخواد توضیح بده، میگه جسم رو ماده ندونید، ماده کنار حیولا،
ماده معنای حیولا در کنار صورت، میگه اون اونجوری نبینید، اون در واقع ماده به شرط لاست، شما ماده لا به شرط ببینید تا بتونه ترکیب بشه با
ماده
به شرط لا، میگه ما دو سر کنار هم میشن، خب برای نه برای این، خب بله نکنید اونی که تو متن خارج داریم
میشه ماده آره. ماده به صورت
بله. خب نکنید نو همون جسم در نوعی که در ذهن ما هستش همون حقیقت خارجیه، ولی این حقیقت خارجی چون دارای دو بعد ماده و صورت هستش، وقتی تو ذهن میاریم شما نکنید در خارج، من یه بیانی اومد حاصل نکته شماست عرض کنم، نکنید الان ما وقتی در دقایق قبل واسه شما عرض کردیم که اجسام مرکب از ماده و صورت هستن، شما هیچ وقت نمیتونید بگید که الحیولا جسمو، میتونید این حرفو بزنید؟ یعنی هیچ وقت شما نمیتونید صورت رو بر ماده هم کنید. این مثلا این هست که من میگم من شما هستم، نه منم شما هم شما هستم، حیولا جسمم جسمه، در چه صورتی شما میتونید جسم رو یعنی ابعاد ثلاثه رو زعباد سلسل بر حیولا حمل بکنید؟ زمانی که حیولا رو لابه شرط تصویر بکنید، اگه این حرف زده یعنی حیولا رو به نحو جنسی تصویر بکنید، جسم رو به نحو فصلی تصویر بکنید تا حمل رخ بده، تا بتونید بگید که الانسان و حیوان و ناطقون، زمانی میتونید اینجوری بگید که ناطق رو حمل کنید بر حیوان که این حیوانیت و ناطقیت رو به نحو لابه شرطی لحاظ کرده باشه. امیدوارم تونسته باشم مطلب رو انتقال بدم.
بله. توی ما جنس وقتی لابه شرط نگاش میکنیم یه حقیقت مبهمه برای ما پیدا میشه، وقتی حیوان یک حقیقت مبهمه است،
بله،
ولی فصل دیگه نمیشه حقیقت مبهمه باشه.
خب نه فصل میاد بهش تحصل میده دیگه، من بهش اصلا
لا به شرط دیدن،
نه لا به شرط، یعنی نکنی این حیث لا به شرط بودن از این جهت هستش، یعنی میتواند کنار حقیقت دیگر بنشیند، نه کنارش بنشیند با آن بر آن هم بشود،
مثلا حیوانیت مثلا ناطقیت بر نباتیت مثلا میتواند، یعنی این لا به شرطی
خب نه منظورمون هم این نیست که کنار هر چیزی میتونه بنشینه، میخوایم بگیم در خودش متعقف نیست، میخوایم بگیم در خودش متعقف نیست که فقط بگیم خودش نه، این ناطقیت برای یه چیز دیگه هم میشه، اما اون چیز دیگر هر چیز هم نیست، یک نسبتی بر میان اینها باشد، این ناطقیت تحصل یک ابهام خاصه، نه هر ابهامی لا به شرط بودن، یعنی میخواد بگه که من غیر رو میپذیرم، با غیر همراه میشم،
لا به شرط توی جنس داری حیث مبهمیت قرار میکنی،
خب بله بله به خاطر
لا به شرط توی این انگار اینجا لا به شرط هایی که توی فصل و جنس هستن چه مشکل هستی؟
نه در هر دوشون لا به شرط به معنای این هستش پذیرای غیر هست، یعنی میتواند با غیر باشد میتواند نباشد، در هر دوشون لا به شرط به این معناست، هم در جنس هم در فصل، لا به شرط یعنی این گونه نیست که فقط خودش باشد، لحاظ فقط خودش باشد ولا غیر، نه غیر رو هم میپذیرم، که البته به خاطر بله البته به خاطر خصیصه‌ای که حیوانیت دارد این یک ابهامی درش ایجاد میشه، اما در فصل ما باز میگیم فصل همون صورت لا به شرط هستش، اما لا به شرط در اینجا به چه معنی؟ به همون معنی اول که یعنی میتواند با حقیقت دیگر دیده شود، اما این با حقیقت دیگر یعنی خودش چی؟ یعنی خودش هم مثل اون حقیقت دیگر ابهام دارد؟ نه خودش یک متحصلی دارد،
پس ابهام لازمه
لا به شرطی حیوانیت
نیست،
نه اون آره این خصیص آره خصیصه دیگه اش سرش بله خصیصه دیگه اش بله معمولا بیان همین آره معمولا
لا به شرطی لازمش نیست که ابهام باشه، ابهام
خب شاید میخوان به این اشاره بکنن که مثلا این نافذ کن در بحث فصل، که فصل هم این فصل حیوان میتونه باشه، میتونه فصل فرض بکنید یه ملک باشه مثلا، این ناطقیت هم قوه نطق. خب اینو بهتون میگم، شاید به این معنا هم این ناطقیت فصل چه باشد خودش یک نوع ابهام باشه، شاید همچین بیانی رو.
ما چون الان فصل حقیقی انسان رو نمیدانیم ناطقیت داریم میکنیم، بعد شما میگیم ناطقیت ممکنه این باشه ممکنه ما اون باشه، ولی در عالم واقع به حقیقت امر و نفس الامر فصل انسانیت یک چیز نیست، فقط میگیم
متعجب چی میگید، یعنی میخواید بگید در واقع منحصر به فرد یک، یعنی فصل یک نوعه، اینجوری نیست که ما بتونیم برای انواع مختلفی این رو بیاریم. بله، واقعش رو بخوای آنگونه شو تو بحث بشر در واقع اعتبارات ماهیت گفتگو میشه و گفته میشه که ما دو صورت گاهی قد به شرط لا و گاهی لا به شرط میبینن، از حیث همراهی با حقیقت و یا مفهوم دیگه این لحاظ میکنن، یعنی حیث ابهام رو مال لا به شرطی نمیدونن، حرف شما رو میپذیرن. به هر شکل میخوام این رو عرض بکنم که این جسم در تعبیر کمالون اول جسم طبیعیه، اینجا باید جسم رو به عنوان لا به شرطی نگاه بکنید تا یک تعریفی محقق بشه و بشه حملی میون اونها ایجاد کرد و اتحادی میان اونها ایجاد کرد، که اگر به شرط لای تصدیق بشه نمیشه این اتحاد رو در آورد. و قید بعدی طبیعی رو بگم و بحث رو تمام بکنم. طبیعی چند معنا داره یا فهم کنم وقت تموم شده، بذاریم مثلا جلسه بعد. آره بذاریم مثلا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.